بسم الله الرحمن الرحیم. 290 سمینار علمی با موضوع تناسب ساختاری و محتوای سوره های یوسف و رعد با ارائه سرکار خانم استاد ساجده سعیدی، پنجشنبه 11 تیر ماه 1405، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به امید خدا آغاز میکنیم 290 سمینار علمی رو با عنوان تناسب ساختاری و محتوایی سوره های یوسف و رعد با ارائه سرکار خانم استاد ساجده سعیدی که کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران هستند و به علاوه ایشون حافظ قرآن هم هستند، انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود با ارائه پربارشون و بعد از ارائه ایشون هم با پرسش و پاسخ عزیزان حاضر و آنلاین در خدمتون خواهیم بود. با یک صلوات ایشون رو همراهی کنید که شروع کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. با تحقیق تناسبات محتوایی و ساختاری سوره های یوسف و رعد در خدمتون هستم. ما ابتدا به سوره شناسی سوره یوسف و بعدش هم سوره رعد میپردازیم و در نهایت هم تناسبات این دوتا سوره رو که تقسیم کردیم به بخش‌های محتوایی و ساختاری ارائه میکنیم خدمتتون. بخش اول سوره شناسی سوره یوسف هست. سوره یوسف، ما این رو هم عرض کنم خدمتتون که این دوتا سوره رو بر اساس رکوعات قرآنی بررسی کردیم. سوره یوسف 12 رکوع داره. رکوع اول آیات 1-6 هست که رویای حضرت یوسف در اون طرح میشه و یک مقدمه درباره قرآن و وحی هست. رکوع دوم آیات 7-20 هست که حضرت یوسف رو برادرانش در شاه میندازن، که خب با داستان حضرت یوسف حتما بزرگواران همتون آشنایی دارید. بعد هم که کاروان گذر میکنه و حضرت یوسف نجات پیدا میکنه. در رکوع سوم که آیات 21-29 هست، حضرت یوسف توسط عزیز مصر خریداری میشه و بعد هم اون آزمون پاکدامنی که حضرت یوسف در خانه عزیز مصر دارن. رکوع چهارم هم فتنه زنان مصر هست و در نتیجه اینکه حضرت یوسف زندانی میشن. رکوع پنجم هم حضرت یوسف با اینکه در زندان هستن شروع میکنن به دعوت به توحید و خواب دوتا زندانی رو هم تعبیر میکنن. رکوع ششم هم آیات 43-49 هست که پادشاه خوابی میبینه و حضرت یوسف اون خواب رو تعبیر میکنه، که در ادامه رکوع هفتم حضرت یوسف با خواب تعبیر خواب پادشاه آزاد میشن، تبرئه میشن و به مقام عزیز مصر میرسن. رکوع هشتم هم که آیات 58-68 هست که اولین دیدار برادران حضرت یوسف با ایشون در مصر هست و بعدش هم که درخواست میکنن از پدرشون که بنیامین رو در سفر بعدی با خودشون ببرن، چون حضرت یوسف ازشون خواسته بود. رکوع نهم داستان ماجرای بنیامین هست که به ظاهر اینطور بود که دزدی کرده بود، که برادران مورد آزمایش قرار میگیرن. رکوع دهم هم هست وقتی که برمیگردن، حضرت یعقوب چشاشون از غم و غصه سفید میشه، برادرها به خطا و اشتباه خودشون اعتراف میکنن و در نهایت هم حضرت یوسف ایشون رو اونها رو میبخشه. رکوع 11 هم که در واقع تحقق رویای حضرت یوسف هست که برادران و خانوادش به مصر میان. رکوع 12 هم جمع‌بندی سوره است که سنت خدا رو جمع‌بندی سوره عبرت گرفتن گرفتن از قصص قرآن هست. تناسباتی که سوره یوسف داره در اون سوره، ما تناسبات رو در چند بخش بررسی کردیم. یه تناسبات در اون سوره ای هست که خود سوره یوسف و رعد چه تناسبی در درون خودشون دارن، آیات چطوری به هم پیوسته هستن، و در نهایت هم بعد از اینها ما تناسبات خود دوتا سوره رو ذکر میکنیم. خب سوره یوسف اولین موردی که از تناسبات در اون سورهش هست، انسجام بین افتتاح و اختتام سوره هست. همونطور که عرض کردم در رکوع اول ما دیدیم که سوره با معرفی احسن القصص شروع شده و پایان سوره هم در رکوع آخر با تحقق رویای حضرت یوسف و بیان عبرت آموز بودن داستان ایشون هست که این وحدت هدف سوره رو داره نشون میده. این تقابلی که توی افتتاح و اختتام سوره هست یک وحدت ساختاری سوره رو داره نشون میده، یعنی اینکه کل داستان حضرت یوسف از ابتدا به عنوان یه نمونه برای هدایته و در آخر هم فلسفه این داستان بیان میشه. مورد بعدی محوریت رویا به عنوان رشته پیوند در سوره است. ما در سراسر سوره یوسف میبینیم که رویاهایی که وجود دارن نقش محوری هست. در رکوع اول ما با رویای حضرت یوسف روبرو هستیم، بعدش جلوتر که میریم اون زندانی ها در زندان، رویای اونها در رکوع پنجم هست، بعد در رکوع ششم رویای پادشاه مصر رو داریم که حضرت یوسف رویای اونها رو تعویل میکنن. همه این رشته رویاها دارن انسجام درونی داستان رو تضمین میکنن و نشون میدن که همه این حوادث و رویاهایی که داره اتفاق میفته برای تحقق یافتن اون رویای اولیه حضرت یوسف هست که در رکوع اول بهش اشاره شد. مورد بعدی الگوی تکرار شونده ابتلا و نجات هست. ما در سوره یوسف میبینیم که کل سوره بر اساس یه الگوی ثابت داره پیش میره. اینکه حضرت یوسف در چاه میندازن برادرانش، بعدش نجات پیدا میکنه، بعد با فتنه همسر عزیز مصر روبرو میشه و بهش تهمت زده میشه، بعد به زندان میافتن، بعدش هم رهایی. یعنی ما در هر رکوعی تقریبا داریم میبینیم که یک ابتلا و آزمونی برای حضرت یوسف هست، حالا یا در همون رکوع و یا در رکوعات بعدی این ابتلا آزمون پاسخ داده میشه و حضرت یوسف با ایمان و صبر خودشون نجات پیدا میکنن. این نشون میده که اشتباه الهی فقط از مسیر امتحانات و سختی ها تحقق پیدا میکنه. مورد بعد تقابل های هنری هست. در کل سوره یوسف ما میبینیم تقابل‌های زیبایی داریم که انسجام معنایی سوره رو داره شکل میده. در رکوع دوم داریم تقابل محبت حضرت یوسف و کینه و حسادت برادرانش. در رکوع سوم تهمتی که همسر عزیز مصر به حضرت یوسف میزنه و پاکدامنی ایشون. بعدش هم در رکوع چهارم اون فتنه زنان و زندانی شدن حضرت یوسف که بعدش در رکوع هفتم با تبرئه و آزادی ایشون همراه میشه. و یا اون یأس برادران و امیدواری حضرت یعقوب در رکوع دهم هست که اینا همه به زیبایی داستان اضافه میکنه، و در نهایت هم اون حزن و نابینایی حضرت یعقوب در رکوع دهم با اینکه بیناییشون در رکوع یازدهم برمیگرده و حضرت یوسف رو میبینن و ایشون رو دیدار میکنن به این میرسه. این تقابل ها هم زیبایی ادبی سوره رو داره نشون میده و همین که تناسب درونی اون رو خیلی محکم میکنه. مورد بعدی پیوند تدریجی بین رکوعات هست. همونطور که عرض کردم ما داریم سیر حرکت داستان رو از انداختن حضرت یوسف در چاه تا رسیدن به حکومت و تحقق رویاشون میبینیم، و به این صورتی که هر رکوع مقدمه رکوع بعدی هست در سوره. مثلا اول سوره حضرت وقتی به چاه میندازن، حضرت اول خب دچار ابتلای جسمانی میشه، بعد در رکوعات بعدی این تبدیل میشه به ابتلای اخلاقی زمانی که بهشون تهمت میزنن، بعد اون فتنه فردی که در قصر اتفاق افتاد و همسر عزیز مصر رو شکل داد به فتنه اجتماعی تبدیل میشه، در کل جامعه مصر پخش میشه. همه این موارد در ظاهر باعث محدودیت حضرت یوسف، یعنی در ظاهر کسی نگاه میکرد باعث شکستش بود، ولی همینها باعث عزت و راهیابی ایشون میشه و بعد هم که به مقام عزیز مصر میرسن. این نشون میده که ساختار سوره کاملا پیوسته و هدفمنده و سوره یوسف دقیقا داره یه نمونه کاملی از انسجام درون سوره ای رو به ما در قرآن نشون میده و همونطور که عرض کردم این محوریت رؤیا هست که همه این رخدادها رو به هم دیگه پیوند میده و این الگوی ابتلا و نجات هم که گفتیم در کل سوره جریان داره. بعد از اینکه تناسبات درون سوره ای رو ما بررسی کردیم به غرض و محور موضوعی سوره میرسیم. غرض سوره یوسف سنت الهی حمایت خداوند از حضرت یوسف و همچنین همه مؤمنان مخلص هست. محور موضوعی را با توجه به آیه 90 انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین این هست که سوره یوسف میاد در قالب یک داستان برای ما سنت خدا رو در پیروزی صبر و ایمان بر مکر و دشمنی رو نشون میده که از یه طرف هم برای پیامبر تسلی باشه و هم از اون طرف برای مؤمنان یه الگوی ارائه بده که در راه حق استقامت داشته باشن و به نصرت الهی ایمان داشته باشن. رسیم به اهداف سوره یوسف. بند اهداف سوره یوسف و سوره رعد رو در سه دسته اهداف اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی و تاریخی کردم. خب اهداف اعتقادی یک موردش اثبات سنت‌های الهی در تاریخ هست که همون سنت پیروزی ایمان و تقوا بر مکر و ظلم که تو بخش‌های مختلف سوره ما این رو داریم. برای نمونه آیه 90 انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین که در محور موضوعی هم بهش اشاره کردیم. هدف اعتقادی بعدی سوره می‌خواد صدق وحی و قرآن رو بیان کنه. آیه آخر سوره بهش تاکید میشه که این قصه هایی که قرآن داره ذکر میکنه افسانه نیستن، یک حقیقت الهی و هدایتگرن. ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یده. مورد بعدی تسلی پیامبر اسلام هست و این سوره میخواد به ما بگه همونطور که یوسف در برابر مکر برادرانش پیروز شد، پیامبر هم در برابر مکر مشرکان پیروز میشه و این رو در ما میتونیم در آیه 110 سوره یوسف هم ببینیم که اشاره میشه که حتی از سیاسر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا، یعنی انقدر که به پیامبران فشار میومد فکر میکردن که خب حالا تکذیب شدن هیچ راه نجاتی نیست. دقیقا در همین زمان بود که نصرت الهی فرا میرسید. مورد بعد اهداف اخلاقی هست. این سوره میخواد به ما الگوی صبر جمیل رو ما این صبر رو در حضرت یعقوب و همچنین حضرت یوسف داریم میبینیم. حضرت یعقوب هر غمشون رو خب به خداوند میگفتن و صبرشون صبر جمیل بود که در دو تا آیه 18 و 83 بهش اشاره شد و صبر جمیل. و همونطور که عرض کردم شکوه و شکوه خودشون رو به درگاه خدا میگفتن انما اشکو بسی و حزنی الی الله. مورد بعد اینه که سوره میخواد به ما یک الگوی پاکدامنی ارائه کنه. حضرت یوسف در فتنه زلیخا نماد مقاومت در برابر گناه هست، اونجایی که به همسر عزیز مصر جواب دادن قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالم. مورد بعد ارائه یک الگوی عفو گذشت هست. حضرت یوسف با اینکه در مقام قدرت بود هنگامی که برادرانش پیشش اومدن، با این حال بهشون فرمود لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، اونا رو سرزنش نکرد، اونا رو خیلی راحت بخشید که این قله اخلاقی سوره در بخشش هست. مورد بعد اجتماعی و تاریخی این سوره هست. خب اولی مورد مدیریت و تدبیر اقتصادی هست. اینکه حضرت یوسف خواب پادشاه رو تحویل کردن و اون سیاستی که در ذخیره غلات انجام دادن نشون دهنده نقش دین در حل مسائل اجتماعی و اقتصادیه که آیه 55 و آیات بعدش بهش اشاره داره که بر نمونه آیه 55 اینجا آوردم. مورد بعد جایگاه خانواده است. حضرت یوسف داستانش محور روابط خانوادگی و نشون میده که حالا اون مکر، حسد و حتی اون جدایی که اتفاق افتاد میتونه با ایمان، صبر و بخشش باز به آشتی بدل بشه و خانواده دوباره گرده هم جمع بشن. اونجایی که حضرت خانوادهشون به مصر آوردن و احترام و ارزش خیلی بسیاری برای اونها قائل بودن. مورد بعد تربیت امت هست که قرآن این داستان رو برای عبرت اولوالالباب بیان کرده که امت اسلامی سنت‌های الهی رو درک کنن. لقد کان فی قصصهم عبرة لاولوالالباب. خب حالا به سوره شناسی سوره رعد می‌رسیم. سوره رعد 6 تا رکوع داره و تقریبا نصف سوره یوسف هست. در رکوع اول که آیات 1-7 باشه، قرآن به عنوان کتاب حق معرفی میشه و آیات آفاقی بیان میشن. رکوع دوم که آیات 8-18 هست، علم و قدرت الهی در تدبیر هستی بیان میشه و تاکید ویژه بر توحید هست. کلا در رکوع دوم این سوره خیلی مسئله توحید بسط و توضیح داده میشه. رکوع سوم که آیات 19-26 باشه، خداوند تقسیم انسانها به مؤمنان و کافران رو بیان میکنه بر اساس واکنشی که نسبت به آیات الهی دارن. رکوع چهارم هم آیات 27-31 هست، اون معجزاتی که کافران از پیامبر داشتن و بهانه جوییایی که میکردن و پاسخ خداوند بیان میشه. رکوع پنجم که از رکوعات انتهایی سوره است، اون سنت تاریخی تکذیب پیامبران بیان میشه و عاقبت اونها هم گفته میشه. در رکوع ششم هم که پایان و جمع‌بندی سوره هست، آیات 38-43، رسالت پیامبر تثبیت میشه و قرآن به عنوان شاهد حقانیت رسالت ایشون هست. تناسبات در اون سوره سوره رعد. مورد اول پیوند افتتاح و اختتام سوره که در سوره یوسف هم عرض کردم. ما در سوره رعد این رو داریم که اول با معرفی وحی و قرآن شروع میشه و بعد هم با در پایان با شهادت الهی بر رسالت پیامبر ختم میشه. ساختار سوره یه نوع پیشروندگی مرحله‌ای داره، یعنی هر رکوع مقدمه رکوع بعد و نتیجه رکوع قبل هم به حساب میاد که این پیوستگی رو در سطح محتوا و در سطح چینش آیات داره به ما نشون میده و یک حرکت معنایی رو به جلو رو در سوره داره به ما نشون میده. سوره از وحی آیات الهی آغاز میشه، از آفاق و انفس عبور میکنه و در نهایت هم به اثبات رسالت پیامبر ختم میشه. مورد بعد حرکت تدریجی از آیات وحی به آیات تکوینیه. خب در رکوع اول همونطور که عرض کردم گفتیم که جایگاه قرآن بیان میشه، آیات الهی معرفی میشن و در همون آیه اول سوره موضوع اصلی مطرح میشه. بعد ما در رکوع دوم همین موارد رو در قالب آیات تکوینی داریم میبینیم که تبیین و بیان که علم مصحف خداوند وجود داره و نشانه های آفاقی شرحی در واقع بر همون کتاب هست که کتاب یعنی همون قرآن که در رکوع اول معرفی شده. در واقع بین رکوعات یک هم پیوند محتوایی و هم ساختاری برقراره. مورد سوم گذر از آیات آفاقی به هدایت و ایمان انسانه. ما در این رکوع، یعنی در واقع به رکوع سوم که برسیم، داریم میبینیم که از بیان نشانه های الهی داریم به تبیین ایمان و کفر و آرامش قلبی مؤمنان میرسیم. در این رکوع انسان ها به دو گروه تقسیم میشن، دو تا گروه مؤمن و کافر، و علت کفر و لجاجت کافران هم بیان میشه. اینکه اونها معجزه محسوس درخواست میکردن و بهانه جویی میکردن نشونه اینه که آمادگی درونی برای پذیرش حق نداشتن و داره این رکوع به ما نشون میده که کفر ریشه داره در تمایلات روانی و گرایش‌های درونی انسان‌ها. و بعد هم که آیه علا به ذکر لا تطمئن القلوب رو داریم که داره تقابل بین اون استراب درونی کافران و آرامش مؤمنان رو بیان می‌کنه. مورد بعد پیوند سنت‌های تاریخی با رسالت پیامبره که اون سنت تکذیب پیامبران که همیشگی بوده به پیامبر اکرم یادآوری میشه و جایگاه رسالت پیامبر هم تثبیت میشه. ما اینجا در این بخش یک انتقال معنایی داریم، یعنی از احتجاج نظری به احتجاج تاریخی سوره داره حرکت میکنه و نشون میده که این تکذیب پیامبرها یه سنت همیشگی بوده و این لجاجتی که کفار در برابر انبیا دارن این یه الگوی تکرار شونده است که در آیه 32 بهش اشاره شد، ولقد استهزأ برسل من قبلک. در آخر هم که وقتی رکوع آخر میاد این حلقه نهایی این ارتباط کامل میشه، سوره به اون نقطه اول خودش برمیگرده و همونطور که باز قرآن و وحی شروع شده بود با شهادت خدا بر رسالت پیامبر تمام میشه. مورد بعدی انسجام حلقوی و پیوند تدریجی رکوعات هست. ما در ساختار سوره میبینیم که از وحی و توحید شروع میشه، حرکت میکنه و به اثبات رسالت میرسه که نشون دهنده یک ساختار منسجم و هدفمند در سوره است. کلن ساختار سوره رعد متکی بر 3 تا محور هست: وحی و تدبیر الهی، ایمان و انکار و رسالت و تحقق وعده. رکوعات اول و دوم پایه های معرفتی رو نشون میدن، رکوعات سوم و چهارم ابعاد انسانی و روانیش رو تبیین میکنن، رکوعات پنجم و ششم هم اون نمونه های تاریخی رو ذکر میکنن و نتیجه نهایی این سیر رو ارائه میدن و به این صورتی که انگار یک نظم حلقوی بر سوره حکم فرماه. اولش با وحی شروع میشه، میانه سوره ما به احتجاج میرسیم و سنت های الهی و پایانش هم با اثبات رسالت. بعدش به غرض سوره و محور موضوع سوره رعد میرسیم. غرض سوره رعد اینه که حقانیت قرآن و رسالت پیامبر اثبات میشه و پاسخ به کافرانی که معجزه بودن قرآن رو انکار میکردن. محور موضوع سوره هم اینه که سوره میخواد در قالب یک ترکیبی از آیات آفاقی، انفسی و تاریخی بیاد حقانیت قرآن و رسالت پیامبر اکرم رو اثبات کنه و به ما نشون بده که هدایت با ایمان قلبیه، نه اینکه با دیدن معجزات محسوس بخواد اتفاق بیفته و همه چی در واقع به درون انسان و قلب انسان برمیگرده. و سوره مثل یک طرح جامع است که داره قدرت خدا رو در خلقت، هدایت و وحی به تصویر میکشه که از یه طرف هم تسلی دهنده به پیامبر باشه و هم برای مؤمنان باعث ثبات قدم. حالا به اهداف سوره رعد میرسیم. همطور که عرض کردم ما اهداف این سوره رو هم به 3 دسته اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی تاریخی تقسیم کردیم. اهداف اعتقادی، اولین مورد اثبات توحید و تدبیر الهی هست که گفتیم در رکوع دوم سوره به بیان علم مطلق خدا و قدرت خدا در آفرینش، تدبیر خدا و احاطه‌ای که بر غیب داره اختصاص داره و مخاطب رو از معجزه‌گرایی سطحی داره دعوت میکنه به مشاهده تدبیر خداوند در هستی، که کل در واقع رکوع دوم مخصوصاً به این مورد اختصاص داره که از آیه 8 تا 18 باشه که حالا من ابتدای رکوع رو آوردم. مورد بعد اثبات حقانیت قرآن و رسالت پیامبر اکرم هست که خصوصا در آیه آخر بهش اشاره شده، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. از اول تا آخر سوره قرآن و وحی محور اصلی احتجاج هست و در آخر هم با این آیه صدق رسالت پیامبر تثبیت میشه و در واقع همون فصل الخطاب سوره ارائه میشه. مورد بعد از اهداف اعتقادی تبیین سنت هدایت و ضلالت هست، ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. در این آیه خداوند داره بیان میکنن که هدایت حقیقی نتیجه همون تحول درونی و انابه نسبت به خداه، نه اینکه با مشاهده معجزات حسی بخواد شکل بگیره، که آیه 27 داره این سنت رو تبیین میکنه. از اهداف اخلاقی سوره معرفی صفات اهل ایمان و بعد هم صفات کافران هست که در آیات 20 تا 22 توصیف مؤمنان هست که مجموعه از اوصاف اخلاقی و تربیتیه که از جمله اونها وفای به عهد هست، صله رحم هست، صبر، انفاق و اقامه نمازه. این صفات طوری طراحی شده که در ادامه در برابر ویژگی‌های اخلاقی کافران قرار میگیره. مورد بعد از اهداف اخلاقی تبیین منبع آرامش حقیقی هست. آیه 28 علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، اون اوج پیام اخلاقی سوره رو داره میرسونه و تأکید میکنه که اون آرامش، یقین و هدایت در ذکر و بازگشت به خداوند نهفته است، نه اینکه با دیدن نشانه‌های خارق‌العاده و معجزه بخواد صورت بگیره. مورد سوم هشدار نسبت به پیامدهای اخلاقی کفره، که همونطور که عرض کردم اونجا که صفات اهل ایمان رو خدا میگن، در ادامه صفات کافران رو میگن و این صفات اخلاقی از جمله حالا اون پیمان شکنی که دارن، فسادی که در زمین هست، اینها فقط خداوند نمیخواست صفات اخلاقی رو بیان کنه، در واقع داره یک مقدمه رو بیان میکنه برای اینکه سنت الهی در عقوبت کفار رو نشون بده. والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. که این رو هم ما میبینیم در سوره رعد برای مؤمنان عقوبت دار بیان شده، در برای کفار سوء الدار، که این تقابل هم وجود داره. مورد بعد اهداف اجتماعی تاریخی هست. یه موردش بیان سنت تغییر اجتماعیه که در آیه 11 ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم بیان شده، که اون بنیان اصلی نگاه اجتماعی سوره رو داره نشون میده، که نشون میده تغییر سرنوشت از طریق باطن افراده، که این یکی از مهمترین مبانی جامعه شناسی قرآن هست. مورد بعد تبیین سنت تاریخی تکذیب پیامبران هست. سوره داره اشاره میکنه در آیه 32 ولقد استهزأ برسل من قبلک، خدا با اشاره به اینکه پیامبران گذشته مورد تکذیب و استهزا بودن، تاریخ انبیا رو داره نمونه ای از تحقق سنت الهی معرفی میکنه و نشون میده که هیچ وقت مکر کافران بر غلبه الهی غالب نمیشه، بر اراده الهی غالب نمیشه. مورد آخر از اهداف اجتماعی و تاریخی تثبیت جایگاه پیامبر و تسلی ایشون در برابر مخالفان هست. سنت های الهی در امت قبل وقتی که یادآوری میشه برای پیامبر اسلام تسلی بخشه و نشون میده که رسالت پیامبر ادامه همون قانون ثابت الهی در تاریخ هست. ولقد ارسلنا رسلا من قبل که وجعلنا لهم ازواجا و ذریه و ما کان لرسول ان یاتی بآیه الا باذن الله لکل اجل کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اون چیزی که ثابت میمونه و باقی میمونه پیامبران هستن و اون چیزی که محو میشه و از بین میره مکر کفار هست. حالا وارد تناسبات محتوایی و ساختاری سوره های یوسف و رعد میشیم. اول به این موردی اشاره کنم که حالا در اسلاید نیست، اینکه آغاز دو تا سوره با حروف مقطعه، سوره یوسف با الف لام را آغاز میشه، که این سوره رو در کنار سوره های دیگه از جمله سوره یونس، هود، ابراهیم و هجر قرار میده که با الف لام را شروع میشه، که بهش به اینها سوره الف لام راات میگن. مفسران اشاره کردن که این سوره ها، سوره هایی که با الف لام را آغاز میشن، به محور قرآن و وحی الهی میپردازن و در ادامه به دعوت به ایمان و توحید میرسن یا به بیان سرگذشت انبیا. خب سوره رعد رو ببینیم که با حروف مقطعه الف لام میم را آغاز میشه، یعنی میم اضافه داره. خب این رو هم ما میایم در دسته سور همون الف لام راات قرار میدیم. برخی از مفسران گفتن که خب این وقتی یه میم اضافه داره ممکنه که یک ویژگی و امتیاز خاصی باشه نسبت به این 5 تا سوره دیگه الف لام راات، و همیشه باعث شده که خب به این بپردازن که چه مباحثی در این سوره هست که در سایر سوره های همگروه نیست. ولی خب وقتی که مضامین و محتواش بررسی میشه به این نتیجه میرسیم که خب سوره رعد رو هم ما باید در ردیف الف لام راات قرار بدیم و این نظم این گروه رو اصلا به هم نمیزنه و داره امتداد طبیعی اونها رو نشون میده. همونطور که عرض کردم سوره های الف لام را غالبا داستان های پیامبران و سرگذشت امت های پیشین هستن. حالا ما وارد تناسبات این دو تا سوره بشیم، اینکه چرا من درس کردم سوره رعد رو هم در دسته الف لام را آت قرار میدیم بهتر مشخص میشه. البته برخی از مفسران هم اشاره کردن که حالا چون سوره رعد الف لام میم راه گفتن که ممکنه که هم مزامین سور الف لام میم رو داشته باشه هم الف لام را. اینم حالا یک نظر هست. حالا وارد خود تناسبات دو تا سوره میشیم. من تناسبات رو به دو دسته ساختاری و محتوایی تقسیم کردم. تناسبات ساختاری مورد اول تفاوت غالب و وحدت منطق هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه سوره یوسف همونطوری که گفتیم در قالب یه روایت پیوسته و منسجم و زمانمنده که از رویای آغازین حضرت یوسف شروع میشه و با تحقق رویا در آخر سوره به سرانجام میرسه. در مقابل سوره رعد رو میبینیم که اصلا هیچ روایت داستانی مشخصی نداره و کلن قواعد، سنن و تمثیل‌های کلی رو خداوند داره در این سوره بیان میکنه. اما این قالب‌های متفاوت دوتا سوره تقابل ندارن با هم دیگه. دوتا شیوه مکملن برای تبیین یه حقیقت واحد. اون روایتی که در سوره یوسف ما میبینیم مصداق عینی و تاریخی سنت‌های الهیه. در حالی که عرض کردم سوره رعد داره همون سنت‌ها رو در سطح قاعده و قانون و الگوی کلی بیان میکنه. یعنی اون چیزی که در سوره یوسف اتفاق میفته ما داریم در سوره رعد به صورت قاعده مندش رو میبینیم. سوره یوسف با صحنه پردازی‌های دقیق خودش و اون شخصیت‌های مختلفی که در داستان سوره هست حقیقت رو در قالب یک تجربه انسانی داره به ما عرضه می‌کنه و سوره رعد هم همون حقیقت رو با استفاده از گزاره‌های کلی با تمثیل‌های طبیعی برای ما نشون میده. و این روایت و قانون که روایت در سوره یوسف و قانون در سوره رعد دو تا زبان متفاوتن برای انتقال یک پیام. مورد بعد ساختار آغاز، میانه و پایان هست. همونطور که عرض کردم قالب بیانی این دوتا سوره با هم فرق میکنه، ولی به لحاظ ساختاری وقتی اول میانه و انتهای سوره رو بررسی میکنیم یک ساختار مشخص، یه الگوی مشترک آغاز و میانه و پایان دارن. قالبشون متفاوته ولی از یک منطق واحد پیروی میکنن که این نشون دهنده انسجام درونی هر دوتا سوره هست. سوره یوسف همونطور که عرض کردیم با رویا آغاز میشه. این رویا داره هسته معنایی کل سوره رو شکل میده. در میانه سوره یوسف رو که ما میرسیم میبینیم که مسیر تحقق این رویا داره از دل ابتلاهای پیاپی و مختلف رد میشه. حسادت برادران، چاه، بردگی، تهمت و زندان همه اینها در میانه سوره هست. در ساختار میانه سوره نشون میده که تحقق وعده الهی از مسیر صبر میگذره و پایان سوره هم که با تحقق رویا و عبرتگیری همراه هست. در سوره رعد میبینیم که دیگه ساختار مشابه هست ولی در قالب غیر روایی. سوره با تاکید به وحی و حقانیت شروع میشه. تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. میانه سوره ما میرسیم مجموعه ای از تمثیل ها و نشانه های طبیعی. مثلا در آیه 17 اون مثال باران، جاری شدن سیلاب، اون کفی که روی سیلاب شکل میگیره، همه این تمثیل ها در واقع همون یه جورای شبیه ابتلاها و فراز و فرودهای میانی هست که در سوره یوسف ما داشتیم که در آخر سوره رعد هم میبینیم که عاقبت مکذبان بیان میشه. مکر خداوند در برابر مکر کفار قرار میگیره و شهادت الهی بر رسالت پیامبر هست که این پایان سوره رعد هم مثل پایان سوره یوسف در واقع داره جنبندی و اتمام حجت، نقش جنبندی اتمام حجت رو ایفا میکنه. مورد بعد بیان مفاهیم عرشی در ساختار دوتا سوره هست. یکی دیگه از تناسبات ساختاری که بین این دوتا سوره هست نسبت بین فرش و عرش در ساختار این دوتا سوره است. ما در سوره های دیگه چنین چیزی رو نداریم. سوره یوسف میاد مفاهیم عرشی رو برای ما در قالب زندگی زمینی و اجتماعی بازنمایی میکنه. یعنی اون مفاهیم عرشی و سنگینی که در سوره رعد رو ما داریم در سوره یوسف به صورت زمینی زندگی روزمره داریم مثالش رو میبینیم. مثلا ما در سوره رعد داریم ثم استوى على العرش در اوایل سوره هست. این رو شما بیاید تطبیق بدید با عرش در سوره یوسف، رفع ابویه علی العرش. این عرشی که در سوره یوسف ما داریم میبینیم یه تصویر زمینی از حاکمیت و تدبیر خداوند هست که در سوره رعد خدا از این عرش الهی به صورت مستقیم و آسمانی سخن میگه و به احاطه مطلق خداوند بر عالم تأکید میکنه. یعنی سوره یوسف داره عرش رو به زمین میاره، از اون برم سوره رعد زمین رو به عرش پیوند میزنه، که این یکی از روش‌های قرآن در تعمیق فهم مخاطب هست. یعنی قرآن حقیقت الهی رو هم در آسمان و هم در زندگی زمینی انسانی به صورت مکمل و هماهنگ داره عرضه میکنه. مورد بعد تراکم مفاهیم کید و مکر هست. ما در هیچ سوره در قرآن نداریم که انقدر به مفهوم کید و مکر پرداخته باشه، حالا چون این خیلی توضیحش بیشتره من یک اسلاید جداگانه آوردم. برید ما در سوره رعد آیه 42 داریم: وقد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس و سیعلم الکفار لمن عقبی الدار. یک قاعده و قانون کلی بیان شده. در سوره یوسف آیات متعددی داریم که میتونیم با آیه 42 سوره رعد اونها رو تنظیر کنیم. مورد اول در ابتدای سوره، در رکوع اول سوره، اونجایی که حضرت یوسف رویای خودش رو برای پدرش بیان میکنه و حضرت یعقوب بهشون میگن که این خواب خودش رو برای برادران تعریف نکن. فیکی دولک کیدا. اینجا داریم کید رو داریم میبینیم. خب سوره رعد داره اون سنت فراگیر خدا رو در برابر مکر انسان‌ها بیان میکنه. ما اینو داریم در سوره یوسف میبینیم که با طرح توطئه برادران حضرت یوسف برای حذف ایشون به صورت عینی داریم تجلیش رو میبینیم. برادرهای حضرت یوسف گمان میکردن که با اون کید و مکر خودشون میتونن مسیر تقدیر الهی رو تغییر بدن. اما خب در ادامه داستان میبینیم که همین مکر مقدمه شد برای تحقق وعده الهی. یعنی داستان یوسف یه نمونه تاریخی تدبیر خداوند بر مکر انسانها رو داره بیان میکنه. در ادامه سوره فلما را آقمی ساقود دمندو بارن قال انهو من کید کنن نکید کنن عزیب. اینجایی که عزیز مصر به همسرش درباره کیدی که علیه یوسف به کار گرفته بود بیان میکنه. خب ما در آیه 42 سوره رعد داریم که خداوند میفرماین که مکر انسان ها در برابر علم و تدبیر الهی بیدوامه. آیه 28 سوره یوسف هم داره با افشای کید همسر عزیز مصر نشون میده که اون توطئه های پنهان در برابر حقیقت در نهایت آشکار میشه. و این تناسب داره به ما میگه که سنت الهی هم مکر رو خونسا میکنه و هم با آشکار کردن اون حقانیت اولیای الهی رو تثبیت میکنه. در ادامه سوره میرسیم با آیه فاستجاب له ربه فصرف عنه کیده انه هو السمیع العلیم، جایی که حضرت یوسف دعا میکنن که خدا ایشون رو از مکر زنان مصر نجات بده. خب اون گزاره کلی که ما در آیه 42 سوره رعد داریم میبینیم، در آیه 34 سوره یوسف در قالب استجابت دعای حضرت یوسف و دفع توطئه زنان مصر جلوه پیدا میکنه. ارتباط این دو تا آیه نشون میده که حمایت خدا از بنده های صالح یه جلوه ای از همون سنت الهی در از بین بردن و بی‌اثر کردن مکر دشمنان هست. در ادامه سوره میرسیم با آیه ان ربی بکیدهن علیم، جایی که فرستاده پادشاه مصر میاد و حضرت یوسف درخواست میکنه که برو داستان زنانی که دست خودشون رو بریده بودن بپرس، که در آخرشون اشاره میکنن که خدا به کید اونها آگاهه. خب در سوره رعد علم مطلق خدا نسبت به اعمال انسان ها مطرح شده دیگه. دعایه 42 ما این رو داریم دعایه 50 سوره یوسف میبینیم که خداوند داره به آگاهی کامل خودش نسبت به کید اون زنان مصر تاکید میکنه. این دو تا آیه دارن نشون میدن که مکر انسان ها از حوزه علم الهی خارج نیست و همین احاطه علم الهیه که باعث خونسا شدن مکرها میشه و تحقق عدالت الهی رو فراهم میکنه. آیه بعد و ان الله لا یهدی کید الخائنین. سوره رعد اون سرانجام ناکام موندن مکر کفار رو مطرح میکنه. سوره یوسف هم در آیه 52 داره این رو به صورت یک قاعده اخلاقی و اعتقادی بیان میکنه و در واقع داستان حضرت یوسف در این بخش نمونه عملی سنت خداوند در بی‌ثمر بودن اون مکریه که مبتنی بر خیانت و ظلمه. آیه بعد کذالک کدنا لیوسف، اون بخش از داستان که حضرت یوسف میخوام برادر خودشون رو کنارشون نگه دارن، که اینو ما در سوره رد داریم که خب دعای 42 به صورت کلی اشاره شده که خدا در برابر همه مکرها تدبیری داره. در آیه 76 سوره یوسف داریم میبینیم که در واقع تدبیر الهی در برابر مکر انسان‌ها قرار گرفته و همین شده یک ابزاری برای تحقق اراده الهی و نشون میده که مکر الهی همون تدبیر حکیمانه خداوند برای تحقق وعده های الهی هست. و آیه آخر که در رکعات پایانی سوره هست، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. در سوره رعد خب خدا اشاره کرده الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا، اون سنت تاریخی مکر مخالفان رو در برابر انبیا داره اشاره میکنه. ما این رو داریم در آیه 102 یوسف میبینیم که خداوند داره اون اجماع برادرانشون رو که بر علیه حضرت یوسف توطئه کردن گزارش میکنه. این نشون میده که اون تقابل حق و باطل همیشه در طول تاریخ با یک الگوی مشترک تکرار شده و در نهایت هم اراده الهی بر مکر مخالفان غلبه پیدا میکنه. حالا وارد تناسبات محتوایی بین این دوتا سوره میشیم که بنده تقسیمش کردم به تناسب غرض دوتا سوره، تناسب محور موضوعی، تناسب اهداف و تناسب در کارکرد هدایتی که این دوتا سوره برای پیامبر و امت دارن. خب غرض سوره رو که در اصلاحات قبلی جداگانه اشاره کردم، سوره یوسف و سوره رعد همونطور که عرض کردم دو تا بیان متفاوت از یک هدف واحد هستن، که یکی که در واقع سوره یوسف داره این معنا در قالب یک داستان عینی بیان میکنه و سوره رعد در قالب قواعد کلی و سنت های فراگیر. یکی از موارد غرض مشترک دو تا سوره ایجاد یقین در دل پیامبر و مؤمنان نسبت به حقانیت مسیرشونه و اینکه به نصرت الهی اطمینان داشته باشن، که این رو ما داریم در سوره یوسف از طریق مشاهده سرانجام داستان میبینیم و غیرت از طریق تأمل در قوانین حاکم بر هستی و تاریخ. مورد بعد هدایت تدریجی مخاطب از استراب به طمأنینه است. سوره یوسف اون مسیر درونی پیامبر و مؤمن رو داره نشون میده که اندو چطوری به آرامش و یقین میرسه. سوره رعد هم این رو به صورت قاعده علاوه ذکر الله تطمئن القلوب داره بیان میکنه. از منظر تربیتی غرض مشترک دوتا سوره اینه که ایمان حقیقی نتیجه صبر و ابتلاعات مختلف، نه نتیجه شتاب زدگی و معجزه طلبی. سوره یوسف داره به ما نشون میده برادران به انحراف اونها منجر شد و سوره رعد هم داره معجزه خواهی کافران رو به عنوان نشانه ضعف ایمان معرفی میکنه. یعنی هر دو تا سوره دنبال اینن که نگاه انسان به موفقیت و شکست رو اصلاح کنن. مورد بعدی که در سطح اجتماعی غرض دو تا سوره اشاره میشه ایجاد امید فعال مؤمنان هست. داستان حضرت یوسف به ما نشون داد که حتی در فاسدترین ساختارهای سیاسی اجتماعی هم با ایمان میشه منشأ تحول شد. و سوره رعد هم با بیان همون سنت‌های الهی مؤمنان را از یأس دور می‌کنه و اونها رو به پایداری در مسیر ایمان دعوت می‌کنه. که از منظر تاریخی سوره یوسف یه نمونه عینی از تحقق وعده‌های خداونده که همون وعده‌ها رو خدا در قالب قانون فرازمانی داره تو سوره رعد بیان می‌کنه. و از حیث هدایتی هم این دو تا سوره می‌خوان مؤمنین رو دعوت کنم به آینده نگری ایمانی که در اون عاقبت از آن متقین هست، که اینو ما در آیه کلیدی سوره یوسف هم داشتیم، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. تناسب محور موضوعی دو تا سوره اینه که یه موردش هدایت عاقبت محور مؤمن در مسیر ایمان پایداره. در سوره یوسف ما این هدایت رو داریم در سرگذشت یک فرد صالح که حضرت یوسف باشه تحققش رو می‌بینیم. و در سوره رد به عنوان یک سنت عمومی در نظام هستی، یعنی سوره یوسف داره مصداق عینی رو نشون میده، سوره رد قاعده کلی رو تثبیت میکنه. مورد بعد پیوند وثیق بین تأویل و عاقبت هست. در سوره یوسف تأویل رؤیاها نشونه از حاکمیت تدبیر خداوند در مسیر حوادثه. در سوره رعد با مفهوم عاقبت این مسئله خیلی پیوندی داره. ما در سوره رعد واژه عقبه رو داریم که 5 بار کلن این واژه در قرآن به کار رفته و هر 5 بار هم در این سوره است. در آیه 22 خدا میفهم اولای که لهم عقبت دار، درباره صفات مؤمنان وقتی که بیان میکنه. یعنی محور موضوعی سوره رعد به عاقبت شناسی و فرجام نگری استواره که در سوره یوسف ما اون رو داریم در قالب داستان و عبرت مطرح شده میبینیم. مورد بعد تقابل ایمان با مکر و فریبه که ما در سوره یوسف دیدیم که انواع مکرها و کیدهایی که علیه حضرت یوسف به کار گرفته شد، اینها نتونستن که با تدبیر الهی مقابله کنن، که این رو در بحث مفاهیم کید و مکر عرض کردم، دیگه توضیح نمیدم که تکرار مکررات نشه. از منظر روانشناختی هم این دو تا سوره میخوام بگن که آرامش قلبی جزی از محور موضوعی مشترک دو تا سوره است. یعنی حضرت یوسف تو سخت‌ترین شرایط از اون توازن درونی خودش خارج نمیشه و سوره رعد هم داره به اون میگه که این آرامشی که حضرت یوسف در مسیر این ابتلاعات داشت نتیجه ذکر الهیه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. حالا وارد تناسب اهداف دو تا سوره بشیم و بیشتر نمونه مثال بزنم از تنظیر دوتا سوره. از مهمترین اهداف اعتقادی مشترک دوتا سوره توحید در ربوبیت و حاکمیت مطلق خداوند هست. مفهوم واحد القهار یکی از عمیق‌ترین تناسبات اعتقادی دوتا سوره است. در سوره یوسف دارین اونجایی که حضرت یوسف به اون دو فرد زندانی میفرماین که ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، ما این رو در سوره رعد آیه 16 داریم، قول الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار، که یگانگی خداوند در این آیات با قهر و غلبه مطلقش پیوند خورده. یه توضیح بیشتری درباره این تناسب بدم اینه که این مفهوم واحد القهار که درباره خداوند هست، ما داریم در سوره یوسف زمانی از حضرت یوسف این رو میشنویم که ایشون در قعر زندانن، تنهان، در موضع ضعف به ظاهر قرار دارن. این رو ما در سوره غافر هم اشاره بهش رو داریم که خداوند فرمودن که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. یعنی انگار اینطوریه که خداوند دارن میفرماین که اون چیزی که یوسف در زندان یه روزی بیان کرد، من از عرش یک روزی به همه عالم این رو اعلام میکنم. یعنی اون صدای توحیدی حضرت یوسف محدود به زمان و مکان خودش نیست، به یک اعلامیه اعتقادی جهانی تبدیل شده که ما در سوره غافر اشاره به داستان حضرت یوسف رو هم داریم. نمونه بعدی از تناسب اهداف اعتقادی مسئله معاد هست که ما در سوره رعد داریم که منکران معاد با تعجب میپرسن که ایزا کننا ترابا اینا لفی خلق جدید، که شبهه میکنن بر اینکه خب ما بعد از اینکه در زمین فرو رفتیم چطوری میخوایم دوباره زنده بشیم. داستان حضرت یوسف داره پاسخ عینی و تاریخی به همین انکار رو میده. حضرت یوسف به چا انداخته میشه؟ در ظاهر پایان راه، رفته در قعر زمین، در دل زمین، ولی همون چا مقدمه خروجش، عزتش و حیات دوبارش میشه و قرآن داره به این وسیله نشون میده که بازگشت از خاک عجیبتر از بازگشت از چا نیست. خب حالا به اهداف اخلاقی دوتا سوره میرسیم. ما در سوره یوسف داریم زندگی اخلاقی رو میبینیم، در سوره رعد اون منطق اخلاقی بیان میشه. یکی از آیاتی که به نظر بنده خیلی تناسب عمیقی با هم دارن آیه 22 رعد و آیه 9 سوره یوسف هست. در آیه 22 خداوند در صفات مؤمنان میفرماین که والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، یعنی صبری که مؤمن داره با جهتگیری الهیه برای ابتغاء وجه ربه. در آیه 9 سوره یوسف داریم که برادران نقشه قتل حضرت یوسف رو میکشن، میگن اقتلوا یوسف و اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم. وجه ابیکم در سوره یوسف در مقابل وجه رب در سوره رعد قرار میگیره. یعنی اون مؤمنانی که ذکرشون در سوره رعد هست با صبری که دارن وجه رب رو طلب میکنن، ولی برادران یوسف در مقابل دقیقا با بی صبری خودشون دنبال وجه عبیدوار توجه پدرشون هستن. که این جابجایی که در مقصد اتفاق میفته از خدا به انسان باعث سقوط اخلاقی اونها و زنجیره از گناهان میشه. و از اون طرف خود حضرت یوسف هم نمونه عینی اون مؤمنی که خداوند در سوره رعد داره مثال میزنه که انواع اقسام ابتلاعات و سختی ها رو تحمل کرد و ابتغای وجه ربش رو انتخاب کرد و همین باعث شد که به عاقبت نیک دست پیدا کنه. مورد بعدی از تناسب اهداف اخلاقی، یک صفت دیگه ای که ما داریم در سوره رعد میبینیم، خداوند میفرماید در صفات مؤمنان و یدرعون بالحسنات السیئه، بعدی رو با نیکی جواب میدن، که این رو ما در سوره یوسف داریم نمونه عینیشو میبینیم. قال لا تسریب علیکم الیوم، اونجا که برادرانش اومدن با وجود اینکه حضرت یوسف در مقام قدرت بود موقعیتی قرار داشت که خیلی راحت میتونست اون رنج تحقیری که برادرانش بهش وارد کردن با انتقام پاسخ بده، اما حضرتشون اونها رو میبخشه و این جلوه از اقتدار اخلاقیه، اون اقتداری که داره مهار خشم و بازسازی روابط انسانی رو نشون میده، که این اصل اخلاقی رو ما در سوره رعد به صورت قاعده کلی دیدیم و یدرعون بالحسنات السیئه، و در سوره یوسف داریم رفتار عینی یک پیامبر الهی رو میبینیم که به عنوان شاخص ایمان در سوره رعد معرفی شده. مورد بعد تناسب اهداف تاریخی اجتماعی هست. سوره یوسف داره تحقق تاریخی قانونهایی رو به ما نشون میده که در سوره رعد به صورت قانون و قاعده کلی بیان شدن. به عنوان مثال مسئله رزق هست. در سوره رعد داریم الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. ما این رو در سوره یوسف داریم در قالب یک تجربه زیسته و عینی روایتش رو میبینیم. همون 7 سال قحطی و فراوانی در سوره یوسف مصداق تاریخی همون قبض و بست رزق الهی است. که حضرت تجربه حضرت یوسف در اینجا نشون میده که سنت‌های الهی رو اگر ما در اقتصاد بشناسیم میتونیم جامعه رو از فروپاشی نشون بدیم. مورد بعد بحث مدیریت بحران هست که از اهداف اجتماعی برجسته قرآنه که در سوره یوسف داره به صورت یک الگوی عملی ارائه میشه. ما در سوره رعد داریم انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیا، که داستان همون بارش باران، جریان آب که به سیلاب تبدیل میشه، اون کف روی آب. در سوره رعد به طور کلی خداوند میفرماید که اون چیزی که برای مردم سودمنده بقا داره و این سنت های الهیه. ما این رو داریم در سوره یوسف میبینیم، در واقع اون قدرت حضرت یوسف و تدبیر اقتصادی که داشت و جامعه رو از قحطی نشون داد مصداق روشن اون ماینفع اون ناسه که ما در سوره رعد میبینیم. اون چیزی که ناپایداره کف روی آبه و اون چیزی که نفع واقعی برای مردم داره در زمین باقی میمونه. این رو حالا در جاهای دیگه داستان یوسف هم میبینیم، مکر برادرانش، اون فتنه زنان، اونها همه مصداق کف روی آب در سوره رعد هستن و اون ماینفع الناس هم در واقع تجلیش رو در حضرت یوسف و اعمالش کاملا ما میبینیم. خب حالا یه مورد دیگه از تناسب بحث انفاق هست. سوره رعد آیه 22 از صفات مؤمنان داریم و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. این رو ما در سوره یوسف بحث انفاق رو به صورت‌های مختلف داریم در سوره یوسف می‌بینیم. نمونه اول جاییه که زندانی‌ها خوابی رو می‌بینن، بر حضرت یوسف تعریف می‌کنن و ایشون خواب اونها رو تأویل می‌کنه. این نشونه از یعنی نمونه از انفاق علمی و هدایت معنوی اون زندانیان توسط حضرت یوسف هست. ایشون اون دانش الهی خودشون رو بدون چشم داشت در اختیار اونها قرار داد. مورد بعدی بحث همون 7 سال فراوانی و قحطی در مصر هست که حضرت یوسف با برنامه‌ریزی که برای ذخیره غلات داشتن در واقع یه نمونه ای از انفاق حکیمانه و آینده نگر رو خدا داره در این بخش از داستان ذکر میکنه و نشون میده که مدیریت صحیح رزق الهی برای حفظ حیات جامعه هم در دایره مفهوم انفاق میتونیم قرارش بدیم. مورد بعدی قال اجعلنی علی خزائن الارض، این هم داره یه جلوه از انفاق در سطح مدیریتی و اقتصادی رو نشون میده که حضرت یوسف با درخواستی که برای سرپرستی خزائن مصر داشتن نشون دادن که خب علم و امانت خودشون رو به صورت انفاق در توزیع رزق الهی برای مردم به کار گرفتن. و مورد آخر هم در آیه 23 سوره رعد و انفق مما رزقناهم سرا و علانیه، هم به انفاق سری و هم به انفاق علنی اشاره شده. ما این رو در سوره یوسف داریم در آیه 62 میبینیم، زمانی که حضرت یوسف اون بهای غلات رو در بار برادران خودشون مخفیانه قرار دادن که در واقع یه نمونه از انفاق سری رو داریم میبینیم. و آخرین نمونه از تناسبات هم تناسب در کارکرد هدایتی 2 تا سوره برای پیامبر و امت هست. یکی از موارد کلیدی در تناسب این دوتا سوره مسئله همون مواجهه صحیح با انکار رسالت هست. در سوره رعد داریم و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من رب، همون درخواست معجزات محسوس توسط کافران از پیامبر هست که فشار روانی خیلی زیادی به پیامبر وارد میکرد. سوره یوسف داره نمونه تاریخی این فشار رو نشون میده، اونجایی که شدت ابتلا به حدی زیاد میشه که پیامبرا دچار فرسایش روانی میشن. حتی از استیاس رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشا. در واقع این آیات دارن به پیامبر اسلام خداوند از این طریق به ایشون میگن که از شتاب زدگی در اینکه به نتیجه برسن خودداری کنن و به ایشون این نکته رو یادآور میشن که فشارهای شدید هم بخشی از همون مسیر طبیعی رسالت و هدایت هست. مورد بعدی هم همون بحث استهزا و مخالفتیه که با پیامبران الهی میشده که در سوره رعد آیه 32 اشاره شده و لقد استهزأ برسل من قبلک. این رو ما داریم در سوره یوسف در همون آیات ابتدایی سوره میبینیم، اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. برادران یوسف هم حضرت یوسف رو تحقیر کردن، همین که محبتی که پدرشون نسبت به حضرت یعقوب داشت رو نشونه گمراهی میدونستن که این مصداق از مقابله با اولیای الهی و انکار فضیلت اونها هست. در واقع داستان حضرت یوسف داره نمونه عینی سنتیه که سوره رعد ازش یاد میکنه. در پایان هم در جمع‌بندی عرض میکنم که اون چیزی که ما در سوره یوسف داریم میبینیم جلوش رو به صورت زندگی روزمره و مصداق در سوره یوسف میبینیم. یعنی با اینکه به ظاهر کسی اولین دوتا سوره رو ببینه ممکنه که بگه که خب اصلا این دوتا سوره هیچ ربطی به هم ندارن، سوره یوسف کاملا داستانه، سوره رعد هم بدون هیچ داستانی، ولی با وجود اینکه در شیوه بیان این دو تا سوره با هم متفاوتن اما یک نظام هدایتی مشترک و هماهنگ رو دارن برای ما تبیین میکنن و این نشون دهنده انسجام ساختاری و محتوایی قرآن کریم هست. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم استاد سعیدی که خیلی سعی کردن که منسجم و خیلی به موقع تموم کنن جلسه رو. خیلی ممنون از توضیحاتشون. ما در خدمت جناب استاد دکتر خوشمنش هستیم، استاد راهنمای سرکار خانم سعیدی، و من اجازه میخوام که از ایشون هم دعوت کنیم اگر تجربیاتی از همکاری با سرکار خانم سعیدی داشتن. ما خیلی خوشحال میشیم که ازتون استفاده کنیم. بفرمایید
باشم استاد.
شما بفرمایید. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض می شود که خب من به سهم خودم تشکر میکنم. به قول عرب زبان ها اینجور جاها میگن مبادره، همون مبادرت خودمون گردیشه بدر و شروع و گرایش و اقبال هست. از این مبادره طیبه میگن، مبادره طیبه کانون زبان قرآن نسبت به این موضوع و دعوت از خانم ساجده سعیدی، و باز به سهم خودم تشکر از خانم ساجده سعیدی دانشجوی محترم و کوشای رشته علوم قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد، حافظ بخش اعظم قرآن کریم، و عرض می شود که بابت این اهتمامی که به این موضوع نشان دادن. نام و یاد استاد ارجمند رو بیش از پیش بزرگ می داریم و نکو می شماریم که برای اولین بار ایشون به ما توجه و تنبه دادند، ارتباط ساختاری سوره ها را و نقش کلیدی این حروف مقطعه و واژگان آغازین سوره ها را. و قبل از ایشون هم خب جناب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، اون پیشاهنگ بزرگ و صفشکن عظیم، مجاهد مصلح مجدد، که ایشون هم در تلیعه سوره شورا به این موضوع توجه دادن. من خدمت حالا بعضی از دوستان، بعضی از دانشجویانی که احیانا دارن حالا بالاخره پیگیری میکنن، اینو عرض میکنم که در بحث سوره شناسی و ساختار شناسی، کاری که استاد ارجمند انجام دادن در این 4 دهه گذشته، حداقل از دهه 60 تا الان بیش از 4 دهه هم میشه، وارد 5 دهه خودش شده. در اون مقالات هوشمندانه ای که ایشون در دایره المعارف بزرگ اسلامی نگاشتند و آنچه در دانشگاه امام صادق علیه السلام گفتند و شاگردان مبرزی مثل استاد دکتر مرادی زنجانی و جمعی دیگر این موارد رو پیگیری کرده اند و کار تا اینجا رسیده، پیشرفت خوبی انجام شده و هنوز هم کارهای زیاد در این زمینه هست به خاطر عظمت قرآن، که ما ساختار قرآن رو بشناسیم. یه نکته ای، یک استادی به ما یه جایی گفتن، این نکته مهمی است، گفتن همینقدر که در قرآن لطایف حکمی و غیر حکمی که میگیم از همون یعلمه الکتاب و الحکمه، یعنی همه آنچه و هر آنچه که از قرآن در میاد به این معنا میگیم حکمی. حالا حکمت اینجا ما مثلا مقابل فلسفه و چیزهای دیگه نیست. همونقدر که از معارف قرآن ما نکته میتونیم در بیاریم، از ساختار قرآن هم میتونیم لطایف در بیاریم. یادمون باشه، از ساختار قرآن هم میتونیم لطایف در بیاریم. که الان حالا آلوسیا هم آوردن تعارف کردن. بالاخره این آلو منو یاد این نکته دیگری انداخت، نکته خیلی تلخیست که با عذرخواهی مطرح میکنم اینو. یه بار یه جایی اعلام کردن یه قرآن پژوه کشور با نام و نشان و نان و نانم اضافه بشکن حتما اینجا آوازه ای. یه جایی آقای جلسه ای داره، ما هم گفتیم بلنشیم بریم، دهه 70 بود، ما هم یه دانشجوی مشتاق بالاخره دارای آتش تشنه گفتیم بریم هر جایی که هر صحبتی از این بحثای معارفی و ساختاری هست. این آقایون قرآن پژوه الان این هم هم جنجال دارن، ببینیم داستان چیه. رفتیم اونجا تو حسینی ارشاد هم برگزار شد. خب یه تیپ روشن فکر مسلکی هم اونجا بر جلسه حاکم بود، اون آقا نشسته بود اونجا پشت تریبون، از این سوال کردن این حروف مقطعی که اول سوره هست چیه؟ چه فایده ای داره؟ چه حکمت؟ ایشون گفت ما پیش استاد فلان بودیم، استاد دنیا رفته بود، پیش استاد فلان بودیم، حالا دیگه اسما رو نیاریم بهتره، نشسته بودیم. آقا ممنون اووردی آدرو رسوندی بله آدرو. این آقایی بود سر منبر گاه اینجوری هم میکرد دراش عرض میشود که چون کلمه ترخ میخوام بگم، حالا این بالاخره این خنده هم یکمی گفت که ما یه جایی بودیم استاد فلان نشسته بود. ممنون آقا سفارشی دو قبضه شد دیگه. آقا گفت استاد فلان نشسته بود، از این همین سوال ما کردیم توی دایت المعارف بزرگ اسلامی، همون جایی که زنده یاد استاد فقید سعید استاد لسانی رضوان الله علی با دقت با هوشمندی داخل این مقالات قرآنی دایت المعارف با اون فضای قالب دگراندیشی و روشنفکر معابی و بحثای اینجوری در اون بستر و فضا این چیزها رو داخل کرد. گفت اونجا نشسته بودیم استاد فلان هم حاضر بود، از این سوال کردیم حروف مقطعه چیه، بحث در گرفت. یکی گفت برای اسکات عرب بوده، یکی گفت اینها نامهای سوره ها بوده، یکی گفت بلاشر اینو میگه، یکی گفت بلگشراسر اونو گفتیم. استاد فلان گفت همش مزخرف اینها. بعد اومدیم بحث رو ادامه بدیم که بالاخره حالا اینا یعنی چی و همش مزخرفه. بعد میگفت یه نفر زردالو تعارف کرد، یعنی آلو، یعنی حالا رنگش هم دیگه سرش جدل نکفت، آقا یه نفرم آلو تعارف کرد اونجا و دیگه خلاصه بحث ادامه پیدا نکرد. اونجا آلو به عنوان سد عن السبیل عمل کرده بود، ولی اینجا عرض میشود که بالمناسبه بعد از چندین دهه من یاد این جمله دردناک هم افتادم. اون آقا دهی سوال میکنن حروف مقطعه چیه، تلویحا و تصریحا میگه حرفایی که درباره حروف مقطعه هست همش این کلمه زشت رو به کار بردیشون. میخوام اینو دانشجوان جدید ما، دانشجوان عزیزی که احیانا ما رو میبینن میشنون این صوت رو بعدن میشنون، بدانن که توی این پنج دهه چه قدم هایی برداشته شده، چه کوشش هایی صورت گرفته، چه مالا این کلمه فرنگی رو خیلی من دوست ندارم به کار ببرم، چه تابوهایی مثلا شکسته شده و امثال خانم سعیدی در دانشکده الهیات معارف اسلامی دانشگاه تهران. خب نسبت به این قضیه اهتمام نشون دادن، هنوزم که هنوزه فضا و جو با این صحبت‌ها خیلی مساعد نیست، ولی بالاخره ایشون این کوشش رو انجام دادن. دو تا سوره در کنار هم، یک سوره سر تا سر داستان، یک سوره همش فرمول، سنت و قانون، سنن و قوانین، قوانین و سنن ریشه شون هم یکیه دیگه، میدونی قنه و سنه و کلمه کانال، کلمه کانالی که از کن گرفته شده و کن به معنی نی هست، به معنی لوله هست، کانون هم از همین گرفته شده، قانون و کانون، این دوربین کانون به خاطر حالت لوله اپتیک مثلا یه اپتیکال اینطوری عرض می شود و فاصله کانونی و کانون معنی لوله توپ هم هست. کنونه اصلا به معنی سکنونه و کنونات به معنی آتشباری اصلا معنی میده. حالا این سوره تمامش داستان، اون سوره تمامش سنت و قانون، تمامش سنت و قانون از اول تا آخرش. در داستان نگاه کن سنت ها رو ببین، در سنت ها نگاه کن داستان رو ببین و داستان ها رو ببین. بشنوید دوستان، این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن. و من امروز توی این آگهی، دیروزم با اینکه خودم آگهی رو منتشر کردم، یعنی اطلاع رسانی کردم که بدونن بقیه هم، دو بار عدد 11 ذکر شده بود، پنجشنبه 11 هم ساعت مثلا 10 تا 11 تو ذهن من رفته بود با این گرفتاریه که من داشتم، که فکر کردم ساعت 11 شروع میشه، که من متاسفانه حالا آخر این جلسه رسیدم و از فیض محروم بودم. تو ذهن من میومد که نکنه این 11 نوشته شده، خب 11 تا 12 بخواد باشه، البته ممکنه دیگه آقای مرادی مثلا زحمت بیفته برای تدارک نهار و اینا، بچه ها 11-12 گذاشتن، ولی دیگه اواخر اینجا تو این ترافیک گیر کرده بودم، قبلش گفتم بذار یه بار دیگه نگاه کنم، دیدم با ساعت 10 تا 11 بوده. به هر حال من از اون فیض قسمت اول جلسه محروم شدم، قصد تصدیح هم نداشتم. یک بار دیگه به سهم خودم تشکر میکنم. الان بعضی از سوره های قرآن در دانشکده الهیات، حالا یه گزارشگونه خیلی کوتاهی هم بدیم، موضوع پایان نامه ها به این شکل قرار گرفته. حتی اگر شما خودتون دوست داشته باشین، میتونید دعوت بکنید از دوستان عزیز، خانم سعیدی میدونن اسمشونو، آقای واعظی هستن، خانم عرض میشود که نیکفر بود اسمشون، نیکروش هستن، دوستان دیگه هستن که در این زمینه کار کردن و اونها هم میتونن بیان کاراشون رو ارائه بدن. کتاب تناسب سوره ها که 70 سوره قرآن رو در این جدول ها بررسی کرده، حاصل تقریبا 30 سال کار، آنچه از خود استاد فرا گرفتیم، خب بالاخره منتشر شد، حالا باری به هر جهت. کتاب زهراوین سال هاست جز کارا بوده، مقداری کاراش انجام شده، که همین موضوع تناسب سوره ها در 70 سوره پایانی قرآن تقریبا، در این 2 سوره آغازین هم، در این 2 سوره تألیفی هم انجام بگیره. این کلاف بندی که رسول الله داده است از این ترتیب مصحف، اولش رو نامیده زهراوین، آخرش رو نامیده معوذتین، اینو مد نظر قرار بدیم و وسطش هم میرسه دقیقا به این سوره ها، دقیقا که میگه یعنی تقریبا، البته این کارهاییست که انجام شده و هنوز که هنوزه در این زمینه دریاها کار و نکته و لطیفه و حکمت و معرفت وجود دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینم بیارم آقا جون، سنگین شده جون.
خیلی تشکر میکنیم از سرکار خانم سعیدی برای بار دیگه و جناب آقای دکتر خوشمنش. ساعت قانونی سمینار به پایان رسیده، چند دقیقه هم گذشته، ولی خب فکر میکنم برای مثلا 5 دقیقه اگر کسی از عزیزان سوالی دارن در خدمتشون هستیم.
سوره رعد هست، توی سوره یوسف پخش شده بود در طول سالها، انگار در سوره رعد به صورت خیلی مختصر و فشرده به تعداد رکوعاتش هم نصف تعداد رکوعات حضرت یوسف دیگه، ولی در یک مقطع خیلی کوتاه از رعد و برق و باران و سیل و کنده شدن کوها عبور میکنه و همین اتفاق در جامعه بشری در سوره یوسف در زندگی یک فرد از ابتدای زندگیش تا تقریبا تا آخر زندگیش این اتفاق میفته و اون تعبیر آفاقی و اون تعبیر انفسی تدبیر و کید الهی در زندگی افراد همراه با توکل و ایمانشون کاملا دیده میشه. خیلی تناسب هایی که آخرین قسمت هم مطرح کردن خیلی عالی بود. من فقط تشکر میکنم، انشاءالله که موفق باشین. از زحمات آقای دکتر خوشمنش هم تشکر میکنیم، همیشه از صحبتاشون استفاده میکنیم. ممنونم.
در ترتیب آخر و اولم، اول سوره رعده، بعد سوره یوسف دیگه. سوره 13 رعده، 12 یوسف. و این مطالبی که شما فرمودید که رعد انگار بیان مطلب میکنه و یوسف مثال میزنه، این همین ترتیب آخر و اول قرآن هم شاید گویای همین باشه.
من هم تشکر میکنم از سرکار خانم سعیدی که بسیار ما رو محظوظ کردن، همینطور از استاد گرامی جناب آقای دکتر خوشمنش که اشراف و حضور ایشون در سرتاسر این بحث کاملا مشهود هست، خدا اجرشون بده و شاهد کارهای انشالله بیشتر و فاخرتری باشیم. من یه استرجایی هم داشته باشم به رسم اهل بیت علیهم السلام که در این گونه موارد استرجا میکردن و انا لله و انا الیه راجعون میگفتن، من هم بگم بر حال انا لله و انا الیه راجعون بابت مصیبت بسیار بزرگی که دامنگیر ما شده، مصیبت بزرگ فرهنگی که من تجربیات زیادی دارم در رابطه با حضور در این گونه مباحثی که به بحث تناسب می‌پردازه و بدون استثناء اساتید حاضر در اون جلسه اون دانشجو رو کوبیدند و توپیدند و گفتن که تو اول ثابت کن اینا کار خداست، این چینش سوره ها و آیات کار خداست، بعد بیا بحث کن. بدون استثناء هر جلسه دفاع یا غیر دفاع که بودم، اساتید علوم قرآنی حاضر در اون جلسه اون دانشجو رو محکوم کردن و گفتن همه بحثای تو رو هواست. چرا رو هواست؟ چون اول بیا ثابت کن که این سوره ها رو خدا چیده، این آیات رو خدا چیده، بعدم بیا در رابطه با تناسبشون بحث کن. و السلام.
اللهم صل علی محمد.
اون معارفی که شما آموختین کفش ها ساقتان و لنگ ها فل هوا هست، نه اینکه این چیزا رو هوا باد. آره، این من استناد کرده بودم.
اللهم صل علی محمد. سمینار 290 کانون زبان قرآن در همین جا به پایان میرسه. با آرزوی موفقیت و توفیق برای همه عزیزان. اللهم صل علی محمد.